بسم الله الرحمن الرحیم. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد که خاک میکده کحل بصر توانی کرد. گدایی در میخانه طرفه اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همطور که استحضار دارید در گلشن اندیشه حکیم فارابی هستیم و بحث راه‌های کسب معرفت از نگاه این فیلسوف و حکیم بزرگوار بود. حضرت استاد در جلسه پیش راجع به معرفت حسی از نگاه حکیم فارابی صحبت شد و این جلسه انشاءالله به معرفت عقلی میپردازیم. ایشون یه رساله کوچکی داره که رساله فی معان العقل، در اونجا من دیدم که ایشون تقسیم بندیش از عقل متفاوت با دیگرانه و شش نوع عقل رو اینجا بیان کرده که اگه اجازه فرمایید من اسم این عقول رو از که کنم.
بله بفرمایید.
اولین عقل رو عقل عام میدانه که به دنبال فضیلت و دفع شرعه. عقل دوم رو عقل کلامی میدونه که زشتی و بدی اعمال را تشخیص میدهد. سوم عقل فطریه که بالفطره یقین و معرفت بدیهی رو بدون تأمل و تفکر کسب میکنه. عقل چهارم عقل تجربیه که بر اثر کثرت تجارب برای انسان به وجود میاد. و پنجم عقل نظریه. این عقل رو در چند جا هم آورده، خیلی هم پرورش داده، اما در عیون المسائل عقل نظری رو هم عقل علمی گرفته. حالا دلیلش رو من در خلال بحث خدمتتون عرض میکنم. ششم هم عقل فعال هست که عقل فعال رو جز عقل بشری نمیدانه، میگوید که در عالم مافوق قمر قرار داره.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که فرمودید این تقسیم بندی در حکیم فارابی نسبت به عقل یه قدری متفاوت است با آنچه حکمای دیگر مسلمان تقسیم بندی کردن. غالبا حکما از ابن سینا تا ملا صدرا تا علامه طباطبایی معمولا در تقسیم عقل به چهار مرحله قائلن: عقل هیولانی که عقل بالقوه است، عرض کنم عقل بالفعل، عقل بالملکه و عقل بالمستفاد که من اینا توضیح میدم. عقل بالقوه، عقل بالفعل، عقل بالملکه و عقل مستفاد یا بالمستفاد. این تقسیم بندی است که از ابن سینا تا حالا معمول و مطرح است. جناب حکیم فارابی همطور که شما اشارت فرمودید شش قسم تقسیم کرده. عقل عام مثلا که معنیشو گفته که دفع شر و کسب خوبیست. خب معمولاً هر موجودی هرچی هم عقلش سطح پایین باشه خب شر رو از خودش دور میکنه، هر موجودی از شر فرار میکنه و به طرف غیر شر میره، خوبی میره.
میتونه در حیوانات هم باشه،
حالا تو وقتی اگه اسمشو بتونیم عقل بذاریم، یعنی همین تقریباً میتونیم
ادراک،
یه چیزی که شامل غریزه هم مثلا بشه. به طور غریزی هر حیوانی هم اونی که برای شره ازش میگریزه یا دفاع میکنه و به دنبال چیزی میده که برای شر نباشه. اگر اینجور بگیریم این عقل منطبق میشه با همون غرائز که در واقع حالا ایشون خیلی عامتر بحث کرده دیگه. ولی صحیحش همونه که بعدی ها اومدند عقل رو اولا به دو قسم نظری و عملی تقسیم کردن و عقل نظری رو و حتی عملی رو از مرحله قوه تا بالفعل تا بالملکه تا بالمستفاد تقسیم اون تصحیح شده تره، یعنی منقه تره. و بعدم ایشون عقل مستفاد رو خارج دانسته. بله حکمای دیگه مثل ابن سینا و ملا صدرا هم عقل مستفاد لزوما خارج از انسان نیست، اون عقل کلی است که عالم رو اداره میکنه. منتهی بین عقل کلی که جهان هستی رو اداره میکنه با عقل هر انسانی که تو اون مرحله رفته جدا نیست، یعنی عقل انسان کامل یا عقل انسان عاقل هم بهره ای از اون عقل مستفاده، یعنی با اتصال به عقل مستفاد انسان عقل داره. اصلا به عبارت دیگر میشه گفت که در یه معنی دقیق‌تر عقل یه چیز بیشتر نیه، همون عقل کله. منتهاش بهره انسان‌ها و سهم انسان‌ها از این عقل یکسان نیست، متفاوت. هر کسی تا یه حدودی از اون عقل کل بهره منده. و این تقسیم بندی میاد در اینجا که هر انسانی از اون عقل کل چقدر بهره منده. من اینجوری میخوام تصحیح کنم. ولی ما چند تا عقل نداریم. عقل کل، عقل وحدانیه، یعنی اون عقلی که جهان اداره میشه باش. این جهان بر اساس عقل اداره میشه، بر اساس بیعقلی؟ عقل خرد دیگه. این کل هستی بر اساس خرد اداره میشه.
اون جهان یک فکرت است.
یک فکرت است از عقل کل. آفرین. اون عقل کل یه چیز بیشتر. از عقل یه چیزه. منتهاش این تفاوت هایی که ایشون شش تا شمرده، دیگران چهار تا شمردن، این نصیب و سهم اشخاص است در ارتباط با عقل کل. هرچه ارتباط انسان با عقل کل نزدیکتر باشه، خب عقلش کاملتر. حالا به هر صورت تقسیم بندی جالبی است که فرموده، اما عمده اینه که توضیحاتی که در این عقول میده خیلی جالبه. از مرحله حس که انسان فرا میره و به عقل میرسه، اصلا ادراک در واقع کار عقله. البته ما حس را مدرک میدونیم، شکی نی. خود ابن سینا هم حس را مدرک، همه کس، همه حکما. اما ادراک هستی، ادراک حسی، مادامی که پشتوانه عقل نداشته باشه کاری ازش نمیاد. درسته من میبینم، میشنوم، لمس میکنم، میبویم، میچشم، ولی معنی دادن به این محسوسات و متمایز کردن از محسوس از محسوس دیگر با پشتوانه عقل انجام میپذیره. توجه فرمودی؟ و الان این بحث، همین بحثی که فارابی بیش از 1000 سال پیش مطرح کرده، امروز خیلی میتونه مطرح باشه. و اگر دقت بکنن انسان ها، ببین امروز دنیا، دنیای امروز پیشرفت های شگفت انگیزی کرده. محیر العقوله. شما خود میدانی و همه مردم میدانند که پیشرفت علم، علم بشر تا امروز که قرن آغاز قرن 21مه، تا چه حد پیشرفت علم. یکی از کوچکترین آثار علم هم تکنیکه، تکنولوژیه، که بشر در تکنیک به کجا رسیده، به کرات میره، ببینم هواپیماها، فضاها، همین نحوه ارتباطات و اینترنتی و موبایل و اینا، که این همه آثار علمه دیگه. حالا در پزشکی چه کرده، در سایر علوم چه کرده، در فیزیک کوانتوم چه کرده، اینا بسیار شگفت‌انگیز و حیرت‌آوره که انصافاً قابل توجه که علم چقدر پیش رفته. خب این هم علم تجربی است که اینجا اشاره کرده فارابی. یعنی انسان‌ها با تجربه و پشتوانه عقلانی هی پیش رفتند و اسرار طبیعت رو کشف کردند. روز به روز هم این کشفیات سریع‌تر میشه و ما نمی‌دونیم 10 سال آینده، 50 سال آینده چه خبر خواهد شد. پیش بینیش هم خیلی سخته که بشر به چه کشفیاتی شگفت‌انگیزتر از اون چه اکنون هست برسه. اما یه سوال اینجا بزرگ ظاهر میشه پیش چشم ما، که بشر با این پیشرفت شگفت‌انگیز عقلانی و حسی و تجربی که کرده و ما رو به اعجاب واداشته، تکامل بشر چه اندازه بوده؟ میتونم بگم بشر به حدی از رشد و کمال رسیده که در هلاک کردن عالم و بشر حرف اولو میزن. انسان بشر امروز با قدرت تخریبی که داره، اتم هایی که در دست داره، قدرت های تخریبی، انواع قدرت های تخریبی، اسلحه‌ای و چیزهای دیگه، چقدر قدرت تخریب داره؟ بشر امروز در ظرف 1 ساعت میدونه چی کار کنه. میتونه میلیاردها آدم رو، میلیون ها آدم رو نابود کنه. حتی میتونه کره زمین رو نابود کنه، یعنی به فساد بکشه.
از یه اندیشمندی مطالعه میکردم که 70 برابر میتونه کره زمین از مدار خارج کنه.
بسیار. این قدرت تکنیکی تخریبی بشر امروز در این مرحله از علم. خب این خیلی سابق که نمیتونستن این کار، شمشیر داشت، چاقو داشت، چقدر میتونست در چند نفر میتونست بکشه، کجا رو میتونست خراب کنه، حالا یه ده ها خراب کنه، چند نفر بکشه، ولی امروز فوق‌العاده میتونه هلاک کنه، یعنی قدرت هلاک کردنش فوق‌العاده است. اما سوال من اینه، قدرت اصلاحش چقدره؟ چقدر میتونه بشر اصلاح کنه؟
همین ظرفیت داره، متا اگر بتونه.
حالا کرده؟
نه.
معلوم شد ظرفیتش هم نداره. اگه داشت کرده بود، بشر رو اصلاح کرده از نظر معنوی؟
نه.
حالا اصلاح هم بکنه، ممکنه لباس خوب براش فراهم کنه، غذای خوب براش فراهم کنه، اینکه اصلاح حیوانی هنوز، اصلاح انسانی یعنی معنویات، قوه های بشر به فعلیت برسه، اون تعالی که در بشر به ودیعت گذاشته شده چقدر بشر متعالی کرده، اصلاح کرده؟ نه، ظرفیتش هم نداره، نمیتونه اصلاح کنه بشر رو. هلاک میتونه بکنه، ولی چقدر اصلاح کرده بشر رو؟ میبینم بشر امروز از نظر اخلاقی با بشر 1000 سال پیش خیلی پیشرفته تره به نظر شما؟
نه،
من باورم نیست. با 2000 سال پیش هم من باورم.
الان بحران اخلاق و معنویته.
بسیار خوب، چقدر اصلاح توانسته بکنه؟ هیچ، نتونسته و نمیتونه. دم ببین، قدرت اسلحه داره، قدرت تخریب داره. حالا من از شما میپرسم، قدرت اتم، نیروی اتمی مخرب، نمیدونم این اسلحه های عجیب و غریب میکروبی و امثال این هسته‌ای میکروبی که البته میتونه هلاک کنه، عرض کردم، نسل بشر، اما هنوز قدرت اون بیشتره یا قدرت یک کلامی که میتونه یه آدم رو اصلاح کنه؟ یه جمله.
این کلام از دهن کی بیاد بیرون؟
یه جمله. حالا جمله خوب. یه جمله که یه آدم رو اصلاح کنه، این قدرتش بیشتره یا اون؟ اون میتونه هلاک، بله، قدرت تخریب اون قابل مقایسه نیست. اما قدرت اصلاحی اون چقدره؟ اون با اون تخریب یه نفر اصلاح کرده؟ اما گاهی یه جمله
انسان رو اصلاح
میکنه. یه جمله، یه کلمه انسان رو اصلاح میکنه،
جامعه رو اصلاح
میکنه. حالا این قدرت اصلاحی بیشتر یا قدرت تخریبی؟ اون کدومش کماله؟
این کماله.
این کماله که اصلاح کنی بشر رو. بنابراین حالا ما از این تقسیم بندی جناب فارابی نسبت به عقل بریم صحبت کنیم که عقل اصلا چیز. ببینین، بسیار خوب، این تقسیم بندی فارابی تقسیم بندی خوبیه، ولی اصلا من یه جمله درباره عقل بگم و حس و سایر ادراکات. عرض بکنم حضور شما که انسان چشم واقع بین داره و جهان بین درونیه. چشم ظاهر چقدر میتونه ببینه؟
دیده
محدوده. هرچی هم توانایی بینایی داشته باشی و شنوایی داشته باشی محدوده، ولی درک باطنی، اون دید باطنی رو دارم میگم، دید باطنی که وجود بین انسان، هستی بینه. ببین، چشم ظاهر موجودات رو میبینه، وجود رو میتونی شما ببینی؟ وجود رو میبینی یا موجود رو؟
ما موجود رو میبینیم.
ما موجودات هم. وجود رو با چه چشم میشه دید؟ وجود رو.
چشم جانبین. دیدن چشم. روی تو را دیده جانبین باید.
صدا فاریمان. دیده جانبین، اونو من اسمش عقل میذارم. اون دیده جانبین اون وجود رو میشناسه، هستی رو میشناسه. چشم ظاهر موجود رو میشناسه. به عبارت دیگر، علم که من بسیار احترام برای علم قائلم، خیلی خیلی برای علم احترام و پیشرفتش و شگفت‌انگیز و افتخار بشر که اینقدر پیشرفته، اگر حواسش جمع باشه البته، با این قید. ببین، علم تمام فنون علوم دقیقه، عرض کنم که لوله‌ای نگاه میکنه. یعنی چه لوله‌ای نگاه میکنه؟
جزئی‌نگر.
یعنی توی لوله نگاه میکنه اینجوری. اگه بخواد لوله نظره خوب نمیبینه. حالا اون لوله یا لوله است یا میکروسکوپه. میکروسکوپ، تو میکروسکوپ باید نگاه کنی. چشمتو برداری از میکروسکوپ دیگه نمیبینی. یا تو تلسکوپ، پشت تلسکوپ هابل بشین، در این لوله حالا نگاه کن، میلیاردها سال نور، اوه چه کهکشان ها رو میبینی. ولی تو یه لوله. میکروسکوپ هم همینه، تلسکوپ هم همینه،
اندروسکوپ هم همینه.
همینه. به طور کل علم لوله‌ای نگاه میکنه، چشمش لوله‌ایه. اما چشم عقل چطوره؟ عقل باطن،
اون جام جم داره.
اون تو لوله نگاه نمیکنه، هستی نگره،
از جام جم
فرانگره، یعنی با یک نگر هستی خودشو میشناسه. حالا ببینم، تعالی انسان با چشم لوله‌ای حاصل میشه یا با چشم جانبین باطن؟
چشم جانبین، بله،
که هستی رو بنگریم. هستی رو باید شناخت یا هستنده رو؟
هستی رو.
وجود رو باید شناخت یا موجود رو؟
وجود رو.
موجود به وجود موجود است یا وجود یه مفهومی است از موجود گرفته؟
موجود به وجود موجود.
شک نکن، اگه وجود نباشه موجود یعنی چی؟ ما موجود شناسیم، وجود شناسی با چشم جان دیده میشه، با چشم جان. و تعالی بشر، من نمیگم، عرض کردم علوم خیلی کار کردن، ما تقدیر میکنیم، همه باید مدیون علم باشیم، خیلی رفاه ایجاد کرده، پیش کشفیات کرده، خوبه. اما تعالی بشر، تعالی هم علو مکانی و جهتی منظورم نیست. تعالی، این کلمه تعالی بد معنی میشه. مثلا وقتی به کره مریخ آدم میره، این یه علمه، یه پیشرفته، ولی تعالیه. شما اگر بری یه سال تو کره مریخ زندگی کنی، کره ماه برگردی اینجا بیای، تعالی معنویش پیدا کردی؟
آقای ترقیه، تعالی نیست.
تعالی نیست. ترقی علمیه. از یه کره به کره دیگر بسیار خوب، ولی تعالی مال انسانه. تعالی با چشم جنبین حاصل میشه. چشم جنبین چه کار میکنه؟ مرتب داره کشف میکنه. کشف علمی هم کشفه، ولی کشف های دیگری هم هست به موازات کشف علمی. اونا هم با وجود شناسی، هستی شناسی، اونا کشفه. و تنها موجودی که قدرت کشف متعالی داره و تعالی داره انسانه. ببینید، حیوانات تعالی ندارن. جمادات، نباتات، هر درختی همون درختی است که هست، همیشه درخته. حیوان همون حیوانه. یه گربه همیشه گربه است، یه کلاغ همیشه کلاغه، یه کبوتر همیشه کبوتره. خب شما بگو انسان هم همیشه انسانه. بله، انسان هم همیشه انسانه، ولی انسان این لحظه با انسان لحظه بعد متفاوته. انسان امروز با فرداش متفاوته، اگر در مسیر تعالی باشه. اگر در مسیر تعالی باشه، هر لحظه انسان یه چیزه. به عبارت دیگر، در یه جمله خلاصه کنم، همه موجودات خود دارن، انسان هم خود داره. این میز خودش خودشه، یک کبوتر کبوتره، انسان هم خودش خودشه. منتها کبوتر خودش انتخاب نمیکنه. کبوتر انتخاب شده کبوتر باشه، تا آخرم کبوتر پرواز میکنه برات. خیلی خوب، خیلی خوبه. انسان هم انتخاب شده، هم خودش میتونه انتخاب کنه. شما رو انتخاب میکنن یا خودت خودت انتخاب میکنی؟ آقای لاریجانی،
خودم انتخاب میکنم.
خودت باید خودت انتخاب کنی یا دیگران انتخاب میکنن؟
خودم.
به گونه ای قادری خود رو انتخاب کنی که اگر خود را انتخاب نکنی، دیگران انتخابت میکنن. آفه. کسی که خودشو نتونه انتخاب کنه، دیگران انتخابش میکنن. حالا منو دیگران باید انتخاب کنن یا خودم انتخاب کنم؟
خودت باید انتخاب کنی.
بسیار خوب. یه بار برای همیشه انتخاب کنم یا هر لحظه انتخاب کنم؟
هر لحظه باید انتخاب کنم.
این تعالیه. شما هر لحظه باید خودتو انتخاب کنی و تعالی پیدا کنی و تعالی به کشف جدیده. هر انتخابی یک کشفه. شما وقتی انتخاب میکنی، با یک کشف جدید خودتو انتخاب میکنی. همطور بی خودی، بی ملاک انتخاب نمیکنی.
کشف جدید.
یه فکر قبلا داشتی، حالا یه فکر جدید متعالی تر داری. برای این اساس فکری خودت انتخاب میکنی. لحظه بعد فکر متعالیه، باز انتخاب میکنی. این انتخاب تعالیه، کشف جدیده، گوناگونیه. انسان یه موجوده ولی گوناگونه. کبوتر همیشه کبوتره، گوناگون نیست، فقط رنگاش متفاوته. سفید و خاکستری داره، رنگای کبوترها متفاوته، ولی کبوتر ماهیتش کبوتر. انسان شاید هم بتونیم میگه اصلا ماهیت نداره. چرا ماهیت نداره؟ چون معلوم نیست آخرش چی میشه. معلومه آخرش چی میشه. هی مرتب در حال انتخابه. مرتب شما باید خودت انتخاب کنی. منتظر مرتب، هر لحظه ها، نه هر روز، هر لحظه باید خودت انتخاب کنی. و اگر خود را انتخاب نکنی، و من خود را انتخاب نکنم، وقت دیگران من انتخاب میکنن. اگر دیگران من انتخاب کرده، من دیگه خودم نیستم. کسی که دیگر من انتخاب کرده، من مال اونم یا خودمم؟
مال اونی.
من وقتی خودم خودم هستم که خودم انتخاب کنم.
مرده اون میشه.
تمام شد.
یه جمله زیبایی اقبال لاهوری داره که فرمایش حضرت عالی، مؤید فرمایش حضرت عالی است که انسان امروز به جای اینکه با سر به جنبه، با شکم می جنبه. یعنی به این دلیل به تعالی نمیرسه، ترقی میکنه، شکمش شکم بار
چاق میشه. آره، فربه میشه ظاهرا. اما تعالی نیست.
البته این از حکیم جناب مولوی ما گرفته که فرمود که هر که او با سر به بی سر به جنبت دم بود، جنبش او جنبش کجدم
بود.
واقعا قشنگ گفته.
آره.
استاد، من میخوام یه مقدار از تقسیم بندی فارابی دفاع بکنیم.
بسیار.
من درست، بزرگان ما اومدن ابتدا عقل رو به نظری و عملی تقسیم کردن. خب رو چه معیاری عقل نظری و عملی شد؟ گمانم ایشون به این نکته توجه داشته. ایشون مثلا در عقل نظری که بحث میکنه میگه عقل ماهیتش علمه، لذا عقل علمیه. زمانی که العقل العلمی و هو الذی یتم به جوهر النفس، یعنی جوهر نفس کامل میشه و یسیر و جوهرن عقلی یا بالفعل، یعنی وقتی که جوهر نفس کامل شد اونجا دو شعبه میشه، نظری و بالفعل. قشنگ نظری.
خب همین که شما فرمودی همینه که بهش میگفتن عقل بالقوه. ببین اولا علمم که در اینجا میگه ما اینا رو باید این اصطلاحات رو دقیق معنی کنیم. حکیم فارابی بیش از 1000 سال پیش این کلام رو فرموده، میگه عقل علمی. علم کلمه علم امروز که به کار میره یه قدی تفاوت داره. علم امروز ساینسه،
تجربی.
وقتی که شما میگه علم در اصطلاح امروز
ساینس،
ساینس یعنی علمی که تجربی باشه، مهر آزمایشگاه رو داشته باشه. کلمه علمی که اینجا فارابی به کار میبره لزوماً ساینتیفیک صحبت نمیکنه، فقط علم تجربی رو شامل نمیشه. علم یعنی آگاهی در اصطلاح فارابی در اون اصل. وقتی میگه علم یعنی آگاهی، خب آگاهی یعنی همون کشف، یعنی فهم چیزی. فهم و کشف و خرد و آگاهی و این الفاظی که ما خوشبختانه ما در فارسی فراوان داریم، اینا همه از شؤون عقله. اگر عقل نباشه خرد نیست، اگر عقل نباشه فهم نیست، اگر عقل نباشه کشف نیست. بنابراین وقتی میگیم عقل، عقل نظری، همه اینا رو شامل میشه. یعنی در یک کلمه بگو آگاهی. حالا آگاهی گاهی تجربی، آزمایشگاهی، علمی، ساینتیفیکه، گاهی آگاهی فلسفیه، گاهی برهانیه، گاهی کشفیه، گاهی شهوده، که حالا ما درباره کشف و شهود هم صحبت میکنیم که این روزا خیلی مد شده. متاسفانه امروز نمیدونم چه اتفاقاتی افتاده که گاهی میان میپرسن، میگه من چندی پیش اومده بود یک کسی که به من گفته میشه. گفتم حالا چی بهت میگم؟ کی بهت میگه؟ میگه نمیدونم. میگم چی بهت گفته میشه؟ میگه نمیدونم. خب حالا این دوچار یه توهمی است بنده خدا، میگه به من گفته میشه. ما نمیگیم گفته میشه درست نیست، ممکنه، ولی این آدم خودش اصلا دوچار توهمه. وقتی ازش میپرسم میگم سرگردانه، اصلا حالیش نیست، به یه جاهایی هم وابسته است که منم به یه حلقه هایی وابسته است که ما نمیخوام اسم ببرم. میگم آخه چی حالا بعد از اینکه حالا به تو گفته شد یا به تو الهام شد یا هر چیزی به هر تعبیری که تو میگی، آیا این سرانجام در میزان عقل حرف معقولیه یا نابخردانه است؟ جواب نداره بده. ببین آدم ها دوچار توهمات میشند. ببینم تشخیص فکر توهمی با فکر عقلی با چیه؟ شما دیدی آدم هایی که دوچار توهمات یا ندیدی؟
ها؟
خیلی آدم ها دوچار توهم هست. توهم هم یه نوع اندیشه است، اما اندیشه ایست که با موازین خرد سازگار نیست. آدم هایی که دوچار توهم میشند که این روزان فراوانه در جامعه ما متاسفانه، شاید در همه جوامع باشه، من نمیدونم منشأش چیه، این دوچار توهمه. یه چیزایی به ذهنش میاد، میگه من اینجور دیدم، اینجور شنیدم، به من اینجور گفته شده، اینجور خواب دیدم. خیلی خوب، تا اونجاش ما حرف نداریم، گفته شده یا الهام شده یا خواب دیدی یا هرچی، اینا رو ما میگیم درست میگه، دروغ که نمیگه. حالا همونی که به تو رسیده اینه در میزان خرد باید بگذری. آیا با موازین خرد، با عقل خالص، عقل منطقی سازگار هست یا نه؟ اگه سازگاره که نه مال مطلوب، باریکلا، سرانجام باید کی اوکی کنه این فکر رو؟ عقل باید اوکی کنه.
بله.
اگر عقل اوکی نکرد، این چقدر اعتبار داره این توهم ای آقا با این خانم؟ این گرفتاریه دیگه. بنابراین ما عقل رو باید درست بشناسیم. وقت عقل رو با چی باید بشناسیم آقای لاریجانی؟ عقل رو اگه بخوایم بشناسیم با چی باید بشناسیم؟
با خود عقل باید بشناسیم.
صد آفرین بر شما. عقل را نیز خود عقل میشناسد. شما عقل رو با غیر عقل میخوای بشناسی؟
نه.
ها؟ عقل رو با حس میخوای بشناسی؟ عقل رو با آزمایشگاه و تجربه میخوای بشناسی؟
سلطان مدبر ما عقله.
عقل ما اینو همیشه میگیم، اینو باید توجه بکنه.
استادی میام برنامه.
بله خواهش میکنم.
قطره ای چند بگردان جامان دریا بمنده خدای دنیا نگارا نقش دیگر باید آراز نگارا نقش دیگر باید آراز یکی آن کل که نقش آراز به من ده ز مجنونان دشت آشنایی منم امروز آن لیلا به من ده یا
استاد نکته خوبی رو مطرح فرمودید. امروز یکی از آسیب‌های مهم جامعه ما همونی که نمیتونه ارتباط خوبی با سلطان بدنش بگیره. ما از یک طرف میگیم مائده عقل است نی نان و شوا که مولوی هم میگه نور عقل است ای پسر جان را غذا. این انسان وقتی که به درون خودش فرو میره خودش رو بیکرانه میبینه، دریای عظیمی است. خب شما دریارم که میبینی آبشم خودت بریزی زلال باشه، با خداگاه درش ماهی میبینی، نهنگ میبینی، مرجان، موجودات مختلف دریایی درش به وجود میاد. خب این انسانهایی که معمولا دچار این تخیل میشن به خودشون رجوع میکنن، اما اینجا چون در وادی خودشون سرگردان میشن. همه به نظر من اینجا خیلی حلقه مفقوده همون ارتباط نگرفتن با سلطان بدنه. اینو با چجوری حل کنه؟
همینطوری که فرمودین با خودشون. منتش خود، کلمه خود خیلی کلمه عجیبیه. خود یه خود نیست، خود خودهاست. با خود توهمیش مشغوله. اون توهم هم خودشه. همون هم که میگه به من گفتند و شنیدم و اینا به من گفته میشه، خودش به خودش میگه. منتش این خود توهمه. این خود توهم رو با توهم نمیشه برطرف کرد. اگر از این توهم به توهم دیگر برود و از اون توهم به توهم دیگر، از وادی توهم خارج نخواهد شد. وهم است و توهم است و خیال. و همینطور که فرموده انسان همیشه اگر مریض نباشه و سالم باشه جنبه عقلانی داره. باید اون توهم رو با عقل تصحیح کنه که آیا با موازین عقلانی سازگار این فرفی که میزنه یا شنیده یا نه. اگر سازگاری که بالاخره آخرین حرف عقل زده، وقت تازه اینجا ممکنه از من بپرسین، چون که ممکنه بپرسند خیلی ها که خب عقل چیه؟ حالا خیلی هم هر کسی میگه من عاقلم. چه کسی میگه من عاقل نیستم؟ همه کسی میگه من عقل دارم، به اندازه کافی هم دارم. خیلی خوب، اونم حرفی نیست. اما عقل متوقفه در یه حده. بله هر کسی میگه من عقل دارم، ولی آیا عقل بالاتری آدم نمیتونه پیدا کنه؟ عقلش نمیتونه فراتر بره؟ در همین حد باید بمونه؟
نه خیر،
هر کسی در مرتبه از عقل این حرفی نیست. هر کسی در مرتبه از عقل قرار گرفته. ولی این آدم باید بفهمه که از این مرتبه که الان در اون هست میتونه فراتر بره. چجور فراتر بره؟ کتاب بخونه، استاد ببینه، با عقلای عالم صحبت کنه، با اهل عقل صحبت کنه، از اهل عقل بپرس و بازم بسنجه. یعنی پرورش عقل با خوندن، کتاب خوندن، استاد دیدن، مطالعه کردن، اندیشیدن مرتب، نه اینکه بمونه بگه حالا عقل به من بیاد. اون مال انبیا و اولیاست. باید کوشش کنه در راه عقل، هر چه کوشش تر هی لحظه به لحظه گام برمی‌داره و فراتر میره. این اگر اینجوری حرکت کنه خب از خطر دوره، ولی در یه توهم ممکنه یه عمری در توهم باقی بماند و عمرو برباد داده و به هلاکت برسه. توهم که راه درستی نیست و این روزگار ما روزگاری است که خیلی انسان در معرض توهمات قرار میگیره. اطلاعات بیش از حد، از اون طرف تأمل بسیار کم. اطلاعات به اندازه دریا و اقیانوس، عمق دریا به اندازه سانتی متر. اطلاعات فراوانی که فقط بار حافظه رو سنگین میکنه و بدون تأمل سنگینیشو بر شما تحمیل میکنه، چه فایده داره؟ باید مرتب اندیشید. خلوت، آدم ها باید خلوت داشته باشن. آدم ها اینقدر مشغولن این روزها، اشتغال بیش از اندازه، حالا یا در زندگی بیرون ماشین کار یا از اون طرف اینترنت و این وسایل الکترونیکی سایبری، اینقدر مشغوله که خلوت بر خودش باقی نمیذاره. یعنی انسان بدون خلوت، انسان باید خلوت و جلوت داشته باشه. انسان باید خلوت و جلوت داشته باشه. لحظه های انسان باید خلوت داشته باشه. حالا خلوت یعنی چی؟ منظورم از خلوتی نیست بره در اتاق در رو خودش ببنده. منظورم از خلوتی نیست، گمان نکنن بعضی از مسلمین که من خلوت میگم بره یه گوشه بشینه در رو خودش ببنده. اینا این خلوت نیست. ما میگم که تو اتاق نشسته فکرش اجازه مشغوله، اون خلوته، اون جلوته. در جمع خلوت گزیدن خلوته. میشه در جمع خلوت گزید یا نه؟
بله.
شما میان جمع نشسته یه لحظه میتونی در خودت فرو بری.
من در میان جمع امو
دلم جای دیگر است. در جمع خلوت گزیدن و گاهی در خلوت مشغول جمعه، یادم اصلا در خلوت هست ولی فکر شجار جا هست، یادمی در جمع هم خلوت گزیده است و به خودش فکر میکنه. بنابراین انسان باید از این اشتغالات دائم روزمره که هلاک کننده است و انسان در صد یک نبات و یک حیوان تنزل میده، یعنی انسان فرصت اندیشیدن نداره، این یه قضیه باید بپرهیزه. باید یه خلوت‌هایی رو بر خودش درست کنه. اگر کسی اهل خلوت بود و خودشو پیدا میکنه، خودشو اگه پیدا کرد تعقل میکنه. ببین همه چیزم انسان امروز میخواد تجربه بکنه. ببینم من یه سوال از شما میخوام بکنم آقا لاریجان. شما همه چیزو میتونید تجربه کنید، همه چیزو، کل این کره زمین رو و تا کهکشان میتونید تجربه کنید. حالا سوال، ذات خودت رو میتونی تجربه کنی یا نه؟ ذات اون انه مطلق خودت، اون من مطلق خودت رو میتونی تجربه کنی یا نه؟
چرا نمیتونم؟
من مطلق رو با چی تجربه میکنی؟
با همون من مطلق.
وقت تجربه خودت رو تجربه میکنه؟
تجربه نه.
اگر من مطلق تجربه است که بس باید تجربه خودش تجربه کنه. هیچ وقت من مطلق نیم، من مطلق تجربه کننده است. ولی خود به تجربه در نمی آید.
همین جمله رو حضرت فارابی هم فرمودن.
بسیار خوب.
معیار خوبی رو همین حضرت عالی من مطلق میگه. اون من مطلق اینی که جوهر نفس انسان یتم بهی جوهر نفس. اگه جوهر نفس انسان به کمال برسه از طریق آموزه های قرآن، تعالیم اهل بیت، عقلا، همطور حضرت عالی و خلوت نشینی، عوامل تربیتی که الحمدلله زیاده، اگر بتونی جوهر نفسشو مطلق بکنه و کمال برسونه، اون موقع دو شعبه میشه، هم عقل نظری پیدا میکنه هم عقل عملی پیدا میکنه.
بله همینطوره.
اما در تعریف عقل عملی خیلی زیبا میفرماید جوهرن، یعنی عقلی که در مصاف با آثار صنع الهی حیران میشه. این حیرانی خیلی جالبه.
بله.
و این حیرانی او را از نقش هستی آگاه میکنه.
همین دقیقا همین عرض که بنده کردم، حیرانی تجربه نیست. تو تجربه حیرانی نیست. تو تجربه حیرانی هست؟
نه.
تجربه چیزی محسوس ملموسه. حیرانی مرحله است که شما فرا تجربه است، باید از تجربه بالاتر برید.
احسن.
اون من مطلق تجربه کننده است، خود تجربه نیست. ببین به طور کلی این چیزیست که قدر دقیق هم ساده است هم مشکلی، قدر باید توجه بکنن شنوندگان محترم و بینندگان محترم ما. ببین شما به همه چیز می اندیشی، ولی خود اندیشه شما هم اندیشیده میشه، ولی همیشه اندیشیده اندیشیدن فرای اندیشه شده است.
آفره.
خود اندیشه را می اندیشی تا اندیشیده اندیشیده شد اون اندیشه.
آفره.
حالا اونی که می اندیشد اندیشینده است. ببین حالا یه مثال، شما وقتی تصور میکنی یه چیز را، دیگه ساده ترین چیز تصور، یه چیز تصور کن، اون تصور در درونش هست که من تصور میکنم یا نه؟ تصور بدون متصور داری؟ شما یه تصور در ذهن میاد، این تصور چیه؟ یعنی من تصور میکنم. تصور رو تصور میکنی، اون من چیه؟ اون که من، که من تصور میکنم.
آفرین.
شما همیشه یه اندیشه داری،
نکته همینجاست،
نکته همینجاست. شما همیشه خیلی اندیشه ها الان در ذهن شما هست، ولی همون اندیشه میگه من میاندیشم.
آفرین.
نه؟ همون میاندیشم دکارته، که خود دکارت هم خوب توجه نکرد. من اندیشه یعنی من میاندیشم، تصور یعنی من تصور میکنم، حتی عمل یعنی من عمل میکنم.
آفرین.
عمل بدون عمل کننده هست؟ میگوی عمل یعنی من عمل میکنم. اون منی که عمل میکنه، اون منی که میاندیشه، اون منی که تصور میکنه همیشه فوقه.
آفرین.
اون نمیاد در چارچوب، اون همیشه فراروی داره، هی میره بالا، هی میره بالا.
پس بین من و اندیشه،
بحر،
بین من و عمل یه فاصله، این هم اسمشو میذاره حیران.
همینه.
حیران. قشنگه. برهان حضرت عالی فرمودی فاصله گرفتن.
بله، هم فاصله،
فاصله میشه هم حیره. خیلی نکته ظریفی رو اشاره
کرد. بله، حکیمه.
بله. جناب مولوی هم میگه که از سبب دانی شود کم حیرتت، حیرتت آرد حضور حضرتت. اونم قشنگه.
بله.
قشنگه.
اصلا ببین این حیرت که این فارابی داره اشاره میکنه به عنوان یک فیلسوف در حدیث آمده. حالا نمیدونم حالا حکیم فارابی حدیث دیده بود یا ندیده بود، اگه دیده بود که خوب، اگه ندیده بودم خوب رسیده. سید الموحدین عالم، سید عقلای عالم، بزرگترین عقل کل عالم هستی، حضرت ختم مرتبت چی فرمود؟ رب زدنی فیک تحیر، خدای حیرت منو درباره خودت افزون کن. این یعنی چی؟ این حیرت عین آگاهیه، متوجه نه آگاهی تجربی حسی داخل آزمایشگاه.
آفرین. که از اون من حقیقی.
آره.
سعدی هم خیلی قشنگ گفت که تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار سن حیران،
حیرانیم هم آثار سن،
هم چشمان نظر به میوه کنن، ما تماشا کنان بستان.
ببین
این دیگه چی داریم؟
حالا تنگ چشمان هم که گفتم لوله‌ای نگاه کردن،
لوله‌ای نگاه کردن،
این تنگ، حالا سعدی به صورت تنگ چشمان لوله‌ای نگاه کردن، لوله‌ای نگاه کردن یعنی چه؟ فقط از درخت میوه رو میخوای بخوری.
آفره.
تنگ چشمی یعنی چه؟ یعنی فقط از میوه چی دیگه نمیفهم. درخت یعنی برای میوه است که بخوری، اما از اثر این میوه به وجود آوردن این میوه، رابطه این میوه با درخت، رابطه این درخت با عالم هستی، عالم هستی با حق تعالی، این همه روابط رو در نظر نداری، فقط از درخت یه میوه گلابی میخوای بخوری، سیب بخوری. این تنگ چشمیه، حرفی نیست، بخور نوش جانت، اما آخه یه قدری از این تنگ چشمی بیرون بیا، لوله ای نگاه نکن،
نکن.
فراتر از لوله نگاه کن. ببین وقت چقدر زیبا فرموده شیخ اجل سعدی، ما در آثار سن حیرانی، مصنوع میره میخوری اما سن ازش غافلی.
فارابی هم فکر کنم از فارابی گرفته.
بله.
فرمود کمال عقل اینی که در آثار سن حیران میشه.
بله.
خیلی عجیبه. بله. این رگه های حکمی چه زیباست در آثار.
بله.
ما با اینا رو با لودگی رو نمیدونم
همینطور نه، در حد تنگ همین لوله نگاه، همین میوه رو خوردن، خود بس بخور میوه رو، برای شما این میوه آمده که بخوری نوش جانت، اما این میوه رابطه شو با درخت، این میوه با درخت چه رابطه ای داره؟ درخت رو که نمیخوری میوه شو میخوری، درخت با چه تکنیکی، با چه طرز این میوه رو به وجود آورده، در چه پروسه ای، از اول آگاهانه بوده یا نه، حساب شده بوده این میوه بر این درخت، حسابی در کار بوده یا نبوده، همین رو غافل میشه، اصلا به نظر نمیره، فقط بخوریم. بله. خوردن که خب بخوره اب نداره، ولی فکرم بکن.
بله. بعد میگی که این حیرت تو از نقش هستی آگاه میکنه.
بله. بله. بله.
خیلی قشنگه. عاشق شوهر نه روزی کار جهان
برای ناخونده نقش مقصود
از کارگاه هستی.
از کارگاه هستی، کارگاه هستی یعنی جریان عالم یه کارگاهه، اما خلا نقشی داره این کارگاه، نقاشی داره، حکمتی درش هست، منظوری درش بوده، ما اینا ازش غافل. اینا رو با تفکر میشه فهمید.
اما این رو با نظر ارسطو در کتاب برهانش مراتب عقلی که فارابی واقعا توصیف کرده، انصاف است که ما بگیم فارابی مقلد ارسطو بوده.
بارها خدمت شما اینجا عرض کردیم که حکمای ما از فارابی گرفته تا ملا صدرا تا علامه طباطبایی که معاصر ماست، استاد ما بوده. ببینین شکی نیست که در دوران اولیه اینا خونده بودن آثار یونانی را، اگه نمیخوندن بد بود، خونده بودن، اما هیچ کدام در حد اندیشه ارسطو متوقف باقی نماندن. اونا رو گرفتن و فرا رفتن، هم فارابی چون که الان داری میبینی اینجا فرا رفته، هم ابن سینا که خیلی فرا رفته. بنابراین خوندن هیچ مانعی نداشت، اگه نخونده بودن نقص بود. خب باید خون، چه مانعی داره؟
بله،
یعنی حرف خوب رو هر کجای عالم هست باید گرفت و خوند. اصلا حرف خوب که جغرافیایی نیست، حرف خوب، کلام خوب، کلام حکیمانه منطقی از هر کجا،
ولو به سین
بله. از هر کجا گرفتن حکمای ما، ولی مقلدانه با اون سخن برخورد نکردند، بلکه مجتهدانه و حکیمانه و محققانه بررسی کردند، از اونو
پروراندن
و بر اساس مبانی خودشون سخن گفتند. اینو همیشه این تهمت به ما میزنند که مقلد بودن. نه خیر، حکمای ما هیچ مقلد نبودند. ما یک حکیم مقلد نداریم.
آفرین.
همه اینا محققانه برخورد کردند به حقایق عالم. حالا گرفتن از این طرف چه مانه؟ ما الانم میگیریم. الانم باید بگیریم از هر کجا، علم رو از هر کجا باید گرفت. چرا نگیریم؟
بله.
چرا نگیریم؟ از هر کجا باید. ولی نباید مقلد بود. باید محققانه
پرورش داد،
رفیق شد، هماهنگ شد، با منطق، با خرد پیش رفت.
بله. بعد ایشون عقل نظری رو به عقل حیولا یا بالقوه، عقل بالملکه یا بالفعل و عقل مستفاد تقسیم.
بله، و هم تقسیمی است که همون عقل نظر، مقام نظر، عقل بالقوه همون مقامی است که فقط استعداده. حیولاست، یعنی بچه وقتی متولد میشه عقل بالفعل نداره ولی عقل بالقوه داره. بالقوه عقل داره یا نه؟ بالقوه عقل داره این بچه که تازه متولد شده، بالفعل هیچی نداره، اما بالقوه این عاقله. بعد این کم کم بالفعل میشه، یعنی کم کم تشخیص میده، به سن تمیز میده، این بالفعل فعلیت پیدا میکنه. این فعلیت بعد از مراحلی بالملکه میشه. ملکه یعنی چه؟ یعنی دیگه زحمتی نداره، ملکه راسخه است براش، یعنی جزء جانشه. ملکه میشه یعنی جانش عقله. این بالملکه، این وقتی بالملکه شد و راسخ شد، جان او عقلانی شد، وقت بعد آخرش بالمستفاد میشه. یعنی چه؟ یعنی همون عقلی که فرمودید که مافوق فلک قمر، یعنی مافوق اون عقلی که عالم رو اداره میکنه، عقل انسان به عقل فعالی که اداره کننده کل جهانه با اون اتصال پیدا میکنه. یعنی هماهنگ با جهان میشه عقلش. توجه کن، جهان رو میفهمه، هماهنگ با هستیه. این عقل بالمستفاد.
خب ما دوست داشتیم که این جلسه بحث عقل رو تمام کنیم، ظاهرا نشد.
خیلی خوب.
که عقل شیشم که عقل اصلیه حکیم فارابی، عقل فعاله که جزء عقل بشری نمیداند، میگه در عالم مافوق قمر قرار داره.
بله. خب این همین که عرض کردم حالا جا برشون تعیین کرده، ولی حالا میشد که اون عقل مافوق قمر منظورش اینه که عقلی که عالم رو اداره میکنه، اون بر اساس حیات بطلمیوسی و روز صحبت کرده. همون عقل کل، عقل فعال، همون عقل کلی که جهان رو اداره میکنه، و عقل انسان کامل عقلی است که با اون عقل اتصال پیدا میکنه و هماهنگ میشه. این در واقع همونه.
شرح‌های زیادی نوشتم، بعضی گفتن اون عقل فعال همون علت اوله.
بند.
که کندی هم در رساله در عقلش همین آورده. بله، علت اول برای جمیع عقول هست. اما فارابی در کتاب السیاست المدینه عقل فعال را روح الامین
بله
به روح القدس تعبیر میکنه. العقل الفعال هو الذي ينبغي ان يقال انه الروح الامین و روح القدس.
خب این نظریه خاص فارابی است در باب مسئله وحی که این دیگه فرصت دیگری میخواد.
آره، اینو باید
درباره صحبت بکنیم.
در سه جدا بحث بکنیم. بله. یسما با اشباه و هاذین من الاسماء. خیلی رو بحث روح القدس. بعد میگه عقل مفارقی که ارسطو گفته اون ممزوج با ماده هست.
بله.
ولی
بله.
من عقل فعال رو
بله، اون روح القدسش خیلی مسئله مهمی است که اولین بارم در جهان اسلام فارابی مطرح، شاید هم در جهان فارابی مطرح کرده، خیلی بحث مهمی.
بله، روح القدس رو با عقل،
همون روح الامین و روح القدس خیلی... عقل کل از این روح الامینه.
بله.
و روح القدس.
بله. 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 میگه با اشباه و حوزین من الاسما. بله. اسمای از این شبیه میتونید برای اونها بگذارید که رتبتش ملکوته.
بله.
در عالم ملکوت قرار داره. بله استاد، بحث بسیار خوبی بود، خیلی روان و ساده بود و واقعا چقدر اینا زحمت کشیدن و تعامل کردن و ما امیدواریم که این مراتب و شؤوناتی که در هر انسانی هست انشالله بشناسیم، ما از نور عقل مائده خوبی بشه که انشالله بتونیم همه هدایت بشیم. تو اون روزگاری که حضرت عالی فرمودید راه کمال رو به سختی میشه طی کرد. بله. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد مجرز جایی دارد، عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش صدایی دارد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.